بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 232، سطر 25. استاد مروی، جلسه 62، مورخه 16/11/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر السابع، اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع، فلو رد بعده لم يكن له الفسخ وليس للمشتري التصرف في المدفوع اليه. امر هفتم، از اموری که در رابطه با بیع شرط ذکر می شود، در زمینه سه حکم از احکام بیع شرط می باشد. حکم اول این است که می فرمایند اگر بایه شرط کرد در این بی رد ثمن را و تصریح نکرد به رد جمیع ثمن یا قسمتی از ثمن، در اینجا این رد ثمن انصراف دارد به رد جمیع ثمن. پس بنابراین اگر جمیع ثمن رو به مشتری برگردوند حق فسخ داره، و اما اگر قسمتی از ثمن رو به مشتری رد کرد، در این صورت بایه نمی تواند این بیع رو فسخ کند. این حکم اول. در ذیل این حکم دو نکته رو هم ذکر می کنم. نکته اول این است که اگر بایه بعضی از ثمن رو به مشتری برگردوند، آیا مشتری در این بعض می تواند تصرف کند یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند فرض این است که در این صورت بایه حق فسخ نداره، پس پول در ملک بایع باقی است، مشتری به چه حقی بتواند در این پول تصرف کنه؟ هیچ حقی نداره. پس تصرف مشتری در این پولی که بایع به او داده است جایز نیست. نکته دوم این است که اگر این قسمتی از سمن رو که بایع به مشتری داده است در دست مشتری تلف شد، اینجا این پول از جیب چه کسی رفته؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسئله اینجا دو صورت است. صورت اول این است که بایه پول رو به عنوان ثمن به مشتری داده است و مشتری هم با این که مجموع ثمن نبوده است به عنوان رد ثمن این پول رو قبول کرده است. اینجا قانون کلی میگوید علل ید ما اخذت حتی تؤدی، پس مشتری ضامن این پولی است که او را اخذ کرده است. لذا اگر تلف شد مشتری باید غرامت بکشه. صورت دوم این است که بایع و مشتری اعتقاد دارند که این قسمتی از پول که به مشتری داده می شود رد ثمن برایش صدق نمی کنه. بایع تصریح می کند، می گوید که این قسمتی از ثمن است، الان به توی مشتری من این پول رو بدم فایده ای نداره، حد فسخ ندارم. ولی اگر این پول دست من بمانه من خرجش میکنم. این پول به عنوان امانت پیش شما باشه، من کم کم قسمت قسمت سمن رو به عنوان امانت پیش شما میگذارم. وقتی سمن جمع شد بعد میام بیع رو فسخ میکنم. مرحوم شیخ میفرمایند اگر تصریح شد که این قسمت پول امانت است در دست مشتری، ما قانون داریم که الامین و لا یضمن، امین ضامن نیست. پس اگر پول طلب شد مشتری ضامن این پول نمی باشد. اینم نکته دوم در ضمن این حکم. حکم دوم در امر هفتم این است که می فرمایند اگر بایع در بیع الخیار شرط کرد که من هر مقدار از پول رو که به شمای مشتری تحویل دادم به همان اندازه در مبیع حق فسخ داشته باشم. مثلا اگر یک سوم پول رو من دادم در یک سوم این ماشین بتوانم بیع رو فسخ کنم و مالک یک سوم ماشین بشم، یا نصفش یا ربعش یا عشرش، هرچند. آیا این شرط صحیح است یا نه؟ خب حالا شما ها حد بزن. خب ثبت العرش ثم انقش. کی گفته حق فرق بسیطه و قابل تجزیه نیست؟ چی گفته بسیار؟ خب اون که بسیط بود یعنی معناش یک حقه، یه مجموعه، یه کله، ولی کل دارای اجزا، عیبی نداره اجزا داشته باشه، کل یک کله به همه تعلق گرفته. بله خب بله، کل ثمن در مقابل کل مبیعه، حالا اینا قرار میذارن نسبی از ثمن در مقابل نسبی از مبیع، ثلث او در مقابل ثلث او. حالا ببینیم شیخ انصاری با کدوم یکی از شما موافقه. مرحوم شیخ میفرمایند این شرط جایز است، به خاطر این که البته دیگه به دلیل تصریح نمی کنن، اطلاق المؤمنون عند شروطهم شامل این مورد می شود. پس بنابراین اگر بایه آن حصه معین شده از ثمن رو به مشتری تقدیم کرد، مثلا یک سوم پول رو، می تواند در یک سوم نبی قانون فسخ رو جاری کنه، در نتیجه یک سوم نبی به ملک بایه برمیگرد. فقط دقت کنید اینجا با این معادله یک حق خیار دیگری برای مشتری به وجود میاد و آن خیار تبعوض صفقه می باشد که در جای خودش خواهد آمد. اگر مبیعی رو که مشتری خرید قسمت قسمت بشه، یه عاملی باعث شود که یه قسمتی از این مبیع از ملک مشتری خارج شود، آنگاه مشتری حق دارد کل بیع رو به هم بزن. در اینجا وقتی بایه یه سوم ماشین رو از ملک مشتری خارج کرد، برای مشتری خیار تبع عوض صفقه مطرح می شود. مشتری می تواند بقیه مبیع رو به دست بایه بدهد و بیع رو فسخ کند، که در نتیجه کل ثمن رو بایه باید به مشتری بعدم برگردان. این هم حکم دوم. حکم سوم، حکم سوم در این مسئله این است که می فرمایند آیا بایه می تواند در بیع خیار شرط کند که که اگر من جزء معینی از سمن رو به شمای مشتری برگردوندم، کل بیع رو فرق کنم. مرحوم شیخ می‌فرمایند این شرط هم صحیح است. آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود، فرض کنید شرط شده است که اگر با یه پنجم سمن رو به مشتری داد، کل بی فرق شد. تا با یک پنجم رو به مشتری تحویل داد، کل بیع رو فسخ میکنه و باقی مونده ثمن رو مشتری طلبگار میشه، که در ذمه بایع است و بایع باید بعد الفسخ باقی مونده ثمن رو هم به مشتری تحویل بده. بعد همینجا اضافه میکنن مرحوم شیخ، میفرماین حتی لازم نیست شرط بشود جزء معینی از ثمن، بلکه اگر جزء غیر معینی از ثمنم شرط شود، این شرط صحیح است. مثلا بایه بگوید اگه مقداری از ثمن رو به شما برگردوندم، بیع رو فسخ میکنم، مشتری هم قبول کنه. خب در این صورت هر مقدار از ثمن رو که به مشتری برگرداند، بیع رو فسخ میکنه و بقیه ثمن رو هم بعد الفسخ باید به مشتری تحویل بدهن. با ذکر این نکته امر هفتم هم تمام میشه، آخرین امر در بحث بیع شرط امر هشتمه که خواهد آمد. بله بله ببینید، بایه که فرق کرد دیگه، بعد اینه که بایه که وقتی شرط کرده بود یه سوم ثمن رو مثلا اگه تحویل دادم بیع رو فرق میکنم. بسیار. حالا ببینید، بایه آمد یه سوم ثمن رو تحویل داد، در این یه سوم ثمن گفت فسخت البیع به سلس، درست؟ خب این ماشین یه سومش میشه ملک بایه، دو سومش میشه ملک مشتری. خب اینجا تبعاض صفقه شد برای مشتری،
نسبت به کل تبعض و صفقه شد دیگه، به این معنا یعنی یه سوم شد مال بایع، دو سوم شد مال مشتری. در این دو سوم دیگه مشتری میاد حق الخیار داره. چند که داره باید؟ خب شرط کرده بود چی؟ نه کل ثمن نبود دیگه، اینجا شرط کرده بود، شرط کرده بود جزئی از ثمن رو، شرط کرده بود جزء معین رو. اگه من یه ثلث بیارم به این رو در این یک ثلث فسخ کنم، کارش انجام شد، تمام شد، شرط گذشت دارم. نسبت به دو سوم بقیه مشتری اختیار تبعض صفقه داره. نه فرقی نمی کنه، ملکیت مشاع برای همون مواردی است که مبیع قابل قسمت خارجی نباشه، ملک مشاع میشه بین اینا، فرقی نمی کنه. حالا بحث تبعض صفقه رو مرحوم شیخ مستقلا بحث نمی کنن، تو بحث خیار عیب، بحث مسقطات خیار دارن. در ضمن بحث مسقطات خیار اونجوری که یادم است در باب خیار عیب، بحث آیا به عرض کنم که رد بعضی از ثمن نمیدونم تبعض صفقه حق خیار هست یا نه، اونجا به مناسبت بحث میکنن که اونجا خواهیم رسید، یا اگر فرصت کردید مراجعه کنید. الامر الصابع، امر هفتم، اذا اطلق اشتراط الفسخ برد ثمن. گفتیم در امر هفتم سه حکم از احکام بیع شرط ذکر میشه. حکم اول، اگر بایه گفت من ثمن رو رد کردم حق فسخ دارم، نگفت جزئی از ثمن یا جمیع ثمن رو. اینجا میفرماین ظاهر کلام انصراف داره به جمیع، بنابراین اگر بعضی از ثمن رو به مشتری داد حق فسخ نداره، باید کل ثمن رو به مشتری بده تا حق فسخ داشته باشه. امر ثابت، اذا اطلق بایه اشتراط فسخ را به رد ثمن، گفت اگه ثمن رو رد کردم بیع و فسخ میکنم، نگو جمیع یا بعد، لم یکن له ذالکه الا به رد الجمیع، نمی باشد برای بایه فسخ مگر به رد جمیع. اگه همه ثمن رو رد کرد میتونه فسخ کنه. فلو رد بعضه، اگر آمد بعضی از ثمن رو رد کرد، لم یکن له الفسخ، برای اون بایه حق فسخ نیست، چون رد الثمن ظهور داره در رد جمیع ثمن. خب اینجا دو نکته رو در ذیل این حکم بیان میکنه. نکته اول، آیا این آقا که قسمتی از ثمن رو با مشتری داده، مشتری در این قسمت ثمن میتونه تصرف کنه یا نه؟ بفرمان نخیر، چون بیع که فسخ نشده، این قسمت از ثمن هم در ملک بایه است، مشتری به چه دلیل بیاد تصرف کنه؟ ولیس للمشتری التصرف فی المدفوع الی، نمی باشد برای مشتری تصرف در اون قسمتی از ثمن که به او دفع شده، به او داده شده. چرا؟ لبقای علی ملک البایه، چون این قسمت از ثمن باقی بر ملک بایه است، مشتری به چه دلیل در او تصرف کنه؟ نکته دوم، آیا اگر این قسمت از ثمن در نزد مشتری تلف شد چه کسی ضامنه؟ می‌فرمایند اگر به عنوان ثمنیت داده شده، مشتری هم به عنوان رد الثمن رو گرفته، علی الید ما اخذت حتی تعدی، ید امانی نیست. اما اگه به عنوان امانت این قسمت از پول رو گرفته، گفته خیلی خب بقیه پولم تهیه کن بیار، فعلا این قسمت امانت دست من، وقتی همه جمع شد بعد بیا بیع و فسخ کن، اگر به عنوان امانت بوده ضامن نیست. و ظاهر انه ضامن له، ظاهر این است که مشتری ضامن این قسمت از پول می شود، این بعض پول است. لو تلف، اگر این بعض پول تلف بشه، اذا دفعه الیه علی وجه ثمنیه، اگر دفع کند، عرض کنم که بایه پول رو به مشتری بر وجه ثمنیت به عنوان رد ثمن بده، اونم به عنوان رد ثمن قبول کنه. الا ان یصرح، صورت دوم، مگر این که تصریح کند بایه به کونها امانتن عنده، به بودن این عرض کنم مقداری از پول امانت در نزد اون مشتری، الا ان یجتمع قدر الثمن، تا اینکه جمع بشه به اندازه ثمن، فیفسخ البایه، بعد وقتی به اندازه ثمن جمع شد بایه بیاد بیع رو فسخ کنه. اگه تصریح به امانت شده، لیس علی الامین الا الیمین مع عدم التفریط، امین عرض کنم اگر تفریط در مال نکرده فقط قسم میخوره، ضمانت نداره. پس اگر بایه شرط کند فسخ را، فی کل جزء، در هر جزئی به این شکل، برد ما یخص رو من الثمن، به این که رد کند اون چرا که اختصاص دارد این جزء را از ثمن، یعنی بگوید یه سوم ثمن را اگه بهت برگردوندم بیفست، اینجا جاز الفسخ فی ما قابل المدفوع، فسخ جایز است در اون، عرض کنم در اون قسمتی از مبیع که مقابل ثمن دفع شده است، یعنی یه سوم ثمن در مقابل یه سوم مبیع، یه سوم مبیع رو تحویل داده، میتونه در همین قسمت بیع رو فسخ کنه. خب اینجا اگه بایع بیع رو فسخ کرد، در نتیجه یه سوم ماشین مال بایع، دو سومش مال مشتری است، ولی المشتری خیار التبعیزه یا خیار التبعضه، برای مشتری خیار التبعض صفقه است. اذا لم یفسخ البایع بقیه المبیع، اگه بایع بقیه مبیع رو فسخ نکنه و خرجت المده، مدت یک سالش بگذره، بایع در اون دو سوم دیگه هم فسخ نکرده، مشتری خیار التبعض صفقه داره. و هل له ذلک قبل خروجها، آیا برای مشتری است این خیار تبعض صفقه قبل از خروج مدت؟ هنوز اون یک سال تموم نشده، مشتری میتونه خیار تبعض صفقه داره، بره اون قسمت اون دو ثلث مبیع رو به بایع رد کنه، بیع رو فسخ کنه. الوجه ذلک، بفهمن متجع همین است که بله، حتی قبل از تمام شدن مدت هم مشتری این حق رو داره. حکم سوم، و یجوز اشتراط الفسخ فی الکل، جایز است شرط کند بایع فسخ در کل مبیع را برد جزء معین من الثمن، به این که رد کند جزء معینی را از ثمن در ضمن مدت، بگوید اگه یه سوم پول رو بهت دادم کل بیع رو فسخ میکنم، بل به جزء این غیر معین، بلکه توضیح دادیم حتی جایز شرط کنن جزء غیر معین رو، بگوید اگه مقداری از ثمن رو به دادم کل بیع رو فسخ میکنن. خب وقتی یه سوم پول رو داد یا یه قسمت یک دهم پول رو داد بیع رو فسخ کرد، بقیه ثمن چجور میشه؟ فیبقى الباقی فی ذمه البایع بعد الفسخ، باقی میماند اون باقی ثمن در ذمه بایع بعد الفسخ، بعد الفسخ ذمه بایع مدیون به بقیه ثمن است، بعد بقیه ثمن رو رد کنه به مشتری و بعد بیع رو رد کنه به یک فسخ شده، بقیه ثمن رو مشتری طلبگاره، باید بایع به مشتری بعد الفسخ رد کنه. حالا بفرمایید. خب چی که دست بایع مونده؟ بسیار خیلی خوب. نه ببینید، شرط به جز تعلق گرفته، اینجا فرض به همه تعلق گرفته، عیبی نداره. شرط کردن اینجوری، اگر یه سوم ثمن رو دادی کل مبیع فسخ میشود. اینجا دیگه ببینید مرحوم شیخ تفصیل نمیدن، از کلیات مسائل گذشته مطلب روشن میشود. اینجا تارتن این ثمن باقیه، ببینید تارتن این ثمن باقیه، اینجا در حقیقت حق مشتری به این ثمن تعلق میگیرد، یعنی اون دو سوم باقی مونده ثمن رو بعد از فسخ باید بایع به مشتری تحویل بده. قبل از فسخ لازم نیست تحویل بده، چون فسخ منوط به اون نیست، فسخ منوط به اون یه سوم بود، یه سوم این ثمن رو بایع آمد به مشتری تحویل داد. بسیار خوب، میگه فسخت البیع، شرط کردن بیع تمام شد، حق مشتری که دو سوم ثمن باشه در دست بایع است، یعنی باید بایع بیاد عین اون دو سوم ثمن رو به مشتری تحویل بده. تارتن در اصل ثمن تصرف شده، اصل ثمنی وجود ندارد، اینجا در حقیقت مشتری طلبگار دو سوم ثمن از بایع می شود که در ذمه بایع است، وقت دینه، دینم اگه مدت دار نباشه ادایش فوری است، بعد الفسخ این دین به ذمه بایع تعلق می گیرد، ادایش فوری است، بعد همونجا بیاد بلا فاصله بعد از فسخ اون دو سوم ثمن باقی مونده رو به مشتری تحویل بدهد، مگر اینکه با هم قرارداد بذارن، بایع و مشتری با هم قرار کنن که آقا اون بقیه ثمن رو دو ماه دیگه تحویل بده، با هر جور قرارداد کردن با طبق قرارشون عمل خواهند کرد. در کجا ید بایع؟ خب اینجا قطعا ید بایع ید امانی خواهد بود دیگه، قطعاً ید بایع ید امانیه، چون با رضایت مشتری، ملک مشتری در دست اوست، دینه باید اون ادای دین فوری بشه، در صورتی که عین باشد، اگه عین نباشد ذمه باشد که طرف در ذمه معنا نداره، اون ذمهش مشغوله، هرچی از اموالش هم طرف بشه ذمهش به دو سوم ثمن مشغوله، ولی اگه عین ثمن باشه خود مشتری بعد از فرق مطالبه نمی کنه عین ثمن رو، یدش قطعا میشه ید امانی وقتی اون مطالبه نکرد. اما اگه مشتری مطالبه کرد، بایع مماطله کرد، گفت مالو باشه فردا پس فردا، اینجا قطعا اگه دستش طرف شد ضامن خواهد بود. حالا چون شبهه تعطیلی امروز هم بوده دیگه الامر الصامن باشه فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک نکته ای رو من عرض بکنم بعد دیگه در رابطه با همین بحث مکاسبی وقتی می‌خواستیم توضیح بدیم شاید هم تکرار باشه برای بعضی از دوستان، توجه به اهمیت کتاب مکاسب. گاهی بنده عرض کردم میره که شما شاید شنیدید که بعضی از بزرگان از علمای حوزه ها تصریح میکنن که یک صفحه مکاسب را کسی خوب بتونه خلاصه و فروجو کنه و درست محتملات شیخ رو بفهمه، یبدو انه خلاصه قدرت استنباط داره. لذا در فقه مکاسب شیخ انصاری، حالا چه بیعش و چه خیاراتش، وزان بسیار بسیار مهم میداره. لذا دقت در این نوشته شیخ انصاری یک تضلع خاصی در فقه به انسان میده، اون هم در معاملات بالمعنی العام. چون فقه ما بر دو قسم، یک قسم فقه العباده داریم، فقه العباده ها استنباطش هم نسبتا راحته، اونی که مهم است معاملات به معنی العام که مسائل حقوقی غیر انبوه مسائل مبتلا به جامعه است، فهم اینا، رفع و رجوع اینا، استنباط اینا، خلاصه توقف اصیل داره بر دقت و خوب خوندن کتاب مکاسب. معروفه که از مرحوم ناینی سوال کرده بودن که اجتهاد در معاملات بالمعنی العام چیه؟ فرموده اجتهاد هیچ چی نیست جز یکی از محتملات شیخ انصاری رو زنده کردن و همون رو اخذ کردن. یعنی اینقدر مسئله مبتنی بر نظریات مرحوم شیخ است که اجتهاد در معاملات اینه که یکی از همین احتمالاتی که شیخ تو مکاسب ذکر میکنه انسان بتونه تقویتش کنه و او رو اخذ کنه، احتمالات مقابلش رو رد کنه. این میشه اجتهاد در عرض کنم که معاملات بالمعنی العام. لذا دقت در کتاب مکاسب، تأمل در کتاب مکاسب، نوشتن مطالبش قطعا در خارج فقه به شدت برای شما کاربرد زیادی داره. شما توجه هم دارید و دقت بیشتر هم داشته باشید. خب حالا بعضی از دوستان رو که میدونیم از نزدیک مباحثات شدن خیلی خوبه، انشاءالله دوستان سعی بر مباحثه و دقت بیشتر در مطالب داشته باشن که این زیر بنای خلاصه ساختار فقه عمیق استدلالی انسان رو همین مطالبش